أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأعلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سور وارکه انسان که شواهد مدنی بودن او در صدر اول این سور مشهوده است، از خلقت انسان شروع شده است. تا کنون به این نتیجه رسیدیم که موجودی در بین مخلوقها نه تنها از انسان بالاتر خلق نشد، بلکه همتای انسانم چیزی خلق نشد، که فرمود ما انسان را خلق کردیم، او را از نطفه به مانند آن آفریدیم، تطوراتی را برای او در نظر گرفتیم، اون بخشای نهایی او که نفخت و فیه من روحی درش مطرح هست، و بعد انسان این مراحل طولانی را که پشت سر گذاشت و همکنون دارد، در هر بخشی با موجود از موجودات شریک است، تو بخش جسمش با اجرام شریک است، تو بخشای نباتیش با گیاهان شریک است، تو بخشای حیوانیش با حیوانات شریک است، در بخشای وهم و خیال با جن شریک است، در بخشای انسانی اون مراحل میانیش با فرشته ها شریک است، در اوج انسانیت شریکی ندارد، مظهر لا شریک له است. زیرا اگر چنون چه در اون مرحله نهایی شریکی می داشت، دیگه خلیفت الله نبود. این که ذات اقدس اله فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفتن، و فرشته ها عرض کردن نحن نسبح به حمد که به نقدس لک، ذات اقدس اله تفهیم کرده است که اینی اعلم ما لا تعلمو. بعد اون هم در پایان امتحان باور کردن و تصدیق کردن که لا علم لنا الا ما علمتنا. جریان تعلیم اسما را که ذات اقدس اله به انسان کامل آموخت و علم آدم الاسماء کلها، اونگاه همین اسماء معلمه را به عنوان امتحان از فرشته ها سوال کرده که این چیه؟ اونا عرض کردن لا علم لنا، ما بلد نیستیم. اونگاه ذات اقدس اله به انسان کامل میفرماید شما معلم فرشته ها باش، اونم نه در حد تعلیم، در حد انباء. دو تا نقص در فرشته ها هست، یکی این که توان شاگردی بلا فصل خدا را ندارن، بلکه صادر اول نیستن. چون اگه اینها در حدی باشن که بتوانن شاگرد بلا فصل خدای سبحان باشن، در طرف ذات اقدس اله که بخل نیست، خب یاد میداد دیگر. همونطور که اسمای الهی را به انسان کامل آموخت، به فرشته ها یاد میداد دیگر، اون که بخل درش نیست. پس شاگرد بلا فصل خدا نمیتونن باشن، باید از آدم یعنی شاگرد مع الفصل این علوم را فرا بگیرن. در بخش دوم که شاگرد معلفصلن در حد تعلیم اسما قابل نیستند، در حد انباء اسما قابل هستند. لذا ذات اقدس اله با آدم سلام الله علیه نفرمود یا آدمو علم هم به اسماء هاولا، فرمود یا آدمو انبئ هم، در حد نبأ خبر گزارش با اینها در میون بگذار. لذا هیچ فرشته همتای انسان کامل نیست. اینی که تو روایات هست که اول ما خلق الله نور و نبینا، اول ما خلق الله نور جدنا، که ائمه علیهم السلام فرمودن، برای که این اولین صادر است، اولین فیض ذات اقدس اله است. هم در بخش اصل تعلیم، هم فراگیری اسمای الهی، اینها میشن مظهر اسم اعظم. و غیر از اینها کسی مظهر اسم اعظم نیست. پس اینها که حیات شناسی میکنن و زیست شناسی میکنن و میگوین حتی 80% بین انسان و میمون مشترک است، درست است. اما اینها حیات بدنی و مادی انسان را با حیوانات اینا میسنجند، میگن چند درصد با گیاهان، چند درصد با فرون حیوان، 80% با میمون. اما اون نفخت فیه من روحی در این بخش اصلا انسان 1% باشد مشترکات ندارد. و شاهدش این است که قضایای کلی را انسان میفهمد، هیچ حیوان کلی نمیفهمد. و چون کلی نمیفهمد، نمیتواند استدلال کند، برهان قام کند و ترقی کند. لذا همه حیوانات میلیون سال قبل همون حدند. اون چه که انسان را از دیگر حیوانات جدا می کند که هیچ شرکتی ولو 1% بین انسان و حیوانات نیست، اون ادراک قضایای کلی است. و مستحضرید که علم با قضایای کلی پیش بره. اینه که تو منطق میگن قضایای شخصی در علم معتبر نیست، درست صفتا زید فرونجا رفت، امر فرونجا آمد، اینا قضایای شخصی است که سبق علمی ندارد. قضایای جزئی فل جمله نافع است، نه بل جمله. قضای جزئی مثل بعض الانسان کذا، قضایای جزئی هن، نه شخصی. ولی قضای جزئی به اندازه یک پایه است تا اون اندیشمند روی این پله پا بگذارد و بالا برود. با قضایای جزئی هرگز قیاس استدلال سامون نمیپذیرد. ان جزئیین لا یکن قیاسو، هیچ برهانی، هیچ دلیلی چه در فقه چه در غیر فقه ممکن نیست صورت بپذیرد از دو تا قضایای جزئی که بگیم بعض الف باست بعض با جیم است، هرگز نتیجه نمیدهد با الف جیم باشه. حتما یه قضیات کلی باشه، الا ولا بود، در بین اشکال اربع. و هیچ حیوانی و هیچ جنی اون قضایای کلی که انسان درک می کند درک نمی کند. لذا اگر 80% مشترکات بین انسان و میمون باشد، دلیلی بر نفی نداریم، همه اینا قبول می کنیم. اما بدن انسان است یا وهم و خیال انسان است که مشترکات بین انسان و میمونه، اما عقل انسان که کلی میفهمد این مخصوص خود انسان است. اون اوج کلیات عقلیه را هم که انسان میفهمد حتی فرشته هم درک نمی کند. لذا اسماء الهی را انسان میفهمد. فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. بله، اینها در اون بحث اشاره شد که این به تعلیم است. اگر چون چه ذات اقدس اله به وسیله فرشته یا به وسیله پیامبری یه سنگی را گویا بکند، این سنگ هم حرف می زند. این با تعلیم در حقیقت کار وجود مبارک سلیمان بود که علمنا منطق الطیر، اینها را آگاه کردند. در حقیقت این وصف به حال متعلق موصوف است، وگرنه هیچ حیوانی نه قبل از اون هدهد نه بعد از اون هدهد در این حد حرف نزدن. این معلوم میشه که این معجزه وجود مبارک سلیمان است که از زبان هدهد شنیده شده. اما اون قضیه دیگری که نمل گفته یا ایها النمل ادخلوا، این قضیه کلیه نیست، یک قضیه جزئیه نیست و قضیه شخصیه است. و قضیه شخصیه خب پیداست که در علوم معتبر نیست و به وسیله رهبران الهی این گونه از قضایای شخصی اتفاق میفته. این قضیه شخصی است. این قافله که داره میان، این گروه متوجه نیستن شما رو زیر پا له میکنن. این یه حرف عادی است دیگر. بله دیگه، این برهان کلی عقلی است یا برهان فلسفی است؟ به این برهان فلسفی به تعلیم سلیمان سلام الله علیه است دیگر. چرا وقتی که ذات اقدس الهی به وسیله سلیمان ماد گویا کند، سنگ گویا میکند، حرف گویا میکند، در و دیوار رو آگاه میکند دیگر. یه بیان نورانی تو این پایان مفاتی هست که این جمله خیلی دعای بلندی است. سبحان من یجعل الشفا فیما یشاء من الاشیاء. تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم خدایی را که در هر چه بخواهد شفا قرار میدهد. خدا مثل طبیب نیست که اگر بیماری را بخواهد شفا بدهد دستش بسته باشد، فقط باید از داروی خاص بیمار را شفا بدهد. دارو وقتی داروست که او بخواهد، نه اینکه هر چرا او میخواهد با تابع دارو باشد. سبحان من یجعل الشفاء فیما یشاء من الاشیاء. در هر چه بخواهد شفا قرار بدهد میتواند. اینه که با یک حمدی که یک زاهد وارسته بخواند اثر دارد، یه حب خرمایی که ننزل و من القرآن ما شفا بخواند اثر میکند. شفای الهی مثل طبیب نیست. طبیب اگر بخواهد بیمار را شفا بدهد، راه مقصود دستش بسته است دیگر، باید از داروی خاصی شفا بدهد. اما خدا این چنین نیست. انبیای الهی کار خدا را دارن انجام میدن، به اذن الهی هم همین طور است. یک چیزی را بخواهن گویا بکنن، گویا میکنن. غرض این است که انسان از اون جهت که انسان است هیچ مشترکی با هیچ چیزی ندارد. اوست که میتواند خلیفت الله باشد. لذا ذات اقدس الله در بین همه موجودات فقط انی جاعل فی الارض خلیفه را مطرح کرد. اما اون جریان این که لم یکن شیئا مذکورا که در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها هست، در صفین که دوباره حضرت میخواست نظامی ها را به صفین تجهیز کند، فرمود خلق الاشیاء لا من شیء، این از عدم چیزی خلق نمیشه. اما آنی که تو جوشن کبیر دارد که خلق الاشیاء من عدم، اونم به همین معناست که لم یکن شیئا مذکورا، نه که از لا شیء چیزی را آفرید، از شیء چیزی را خلق نکرد، لا من شیء خلق کرد. یه اصطلاحی در کتاب‌های معقول هست، هم در حکمت و کلام هم در عرفان نظری، که اشیاء ثابتات ازلیان، اعیان ثابتان. منظور اون آیون است که ثابت در علم است، معدوم در عین. این خلق الاشیاء من العدم یعنی معدوم خارجی بودن و موجود علمی بودن. ذات اقدس اله چیزهایی که در علم او هست و در عین او نیست، معدوم خارجی هستند و موجود علمیان، اونها را خلق کرد. خلق الاشیاء من العدم الخارجی که موجود علمیان. این خطابی که در قرآن کریم است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب اراد شیئا، اون شیء مراد که نمیتونه معدوم باشه که. یقول له، این ضمیر که به معدوم بر نمیگرده. خطاب کن، کن که به معدوم بر نمیگرده، به او میگوید کن فیکون. یعنی اینی که موجود در علم است و معدوم در خارج است، به او میگوید کن. این از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. خلق الاشیاء
از چیزی که عدم خارجی دارد و وجود علمی. این خطاب کن به چیه؟ به معدومه یا به موجوده؟ موجود خارجی که نیست، معدوم هم که قابل کن نیست. یعنی موجود علمی و معدوم خارجی مراد خداست. اولا ازا اراد شیئن یقول له، مرجع ضمیر است. ثانیا امر کن متوجه او می شود. ثالثا فیکون تحقق وجود خارجی اوست. رابعا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. او از جوشن کبیر معنای خودش پیدا میکند که خلق الاشیاء من العدم، یعنی این شیئی که معدوم خارجی است قبلا در خارج نبود، به ذات اقدس اله او را در خارج آفرید. قبلا وجود علمی داشتن، بعدا وجود عینی پیدا میکنن. هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا. اونگاه درباره خلقت انسان فرمود انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. در بخش پایانی سوره مبارکه قبل که سوره القیامه بود فرمود ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یک نطفه من منی یمنا. درباره بدن انسان فرمود این نطفه مخلوط بود، در درون خود یک آمیزشی داشت، بعد با نطفه همسرم که مشیجه است اونم مخلوط شد، و بعد ما این را خلق کردیم و سمیع و بصیر قرار دادیم. در این سمیع و بصیر قرار دادن که بعد از نبتلی آمده، یه بیان لطیفی سیدن استاد دارد که با بیان سایر مفسران فرق میکند. سایر مفسران بریدن که ما او را سمیع و بصیر قرار دادیم. چرا؟ برای اینکه میخوام برای امتحان بکنیم. وقتی موجود داره میشه امتحان کرد که او عاقل باشه، سمیع باشه، بصیر باشه. موجودی که ادراک ندارد که قابل امتحان نیست. این نبتلیه را همون ابتلا معنی آزمون میگرن. نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. اون وقت خودشو مثل فخر رازی و دیگران به خودشون اعتراض بکنن که اگر این سمیع و بصیر برای ابتلاست، چرا ابتلا مقدم بر سمیع و بصیر قرار گرفت؟ میگن این تقدیم و تأخیر است. اصلش این است که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج و جعلناه سمیعا بصیرا. چرا؟ برای که نبتلیه، میخوایم ابتلا بکنیم. ابتلا متفرع بر سمیع و بصیر است، نه اینکه سمیع و بصیر متفرع بر ابتلا باشن. این کاری که غالب مفسران مخصوصا فخر رازی دارد. اما بیان ابتکاری است در استاد رضوان الله است که این ماده ابتلا از بلاس یعنی کهنه کردن. این که میگن ما امتحان کردیم، معنای ابتلا امتحان نیست. آدم لباسی را که میپوشه وقتی چند مدت پوشید و او رو خوب کهنه کرد، میگن من او رو آزمودم، من او رو کهنش کردم. اگر با یه دوستی، با یه رفیقی چند سال رفاقت داشته باشه، میگه من او رو کهنش کردم. کهنه کردم یعنی در اثر این تکرر رفت و آمدهای سالیان متمادی، من برام معلوم شد که او در چه حد میاندیشد، اخلاقش چگونه است. نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما را امتحان میکنیم، یعنی با این وضع میازمیم، کهنتون میکنیم. چرا غم را میگن بلا؟ برای که باعث کهنگی اوست. انسان را کهنه میکند، تلاش و کوششی در انسان ایجاد میکند، زیر رو میکند. غم را اگر میگن بلا به همین مناسبت است. حوادث تلخ را اگر میگن بلا به همین مناسبت است. خب پس ابتلا به معنای امتحان، یعنی یه تحولی در او ایجاد میکنم، یا تحولات ایجاد شده او را برای خودم تبیین میکنم. ذات اقدس اله همونطور که در بخشایی از سوره مبارکه مؤمنون تحولات یکی پس از دیگری خلقت انسان را ذکر میکند، اینجا هم همینطور است. در سوره مبارکه مؤمنون تحولات خلقت انسان را یکی پس از دیگری به این صورت ذکر میکند که لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما. این تحولات را ما انجام بدیم. اینجا فرمود تحولات را ادامه دادیم تا به سمع و بصر رسیدیم. نبسلیه یعنی نحوله و نبدله و نقلبه تارتن بعد اخرى. یکی از تحولات و تقلبات و انقلاباتی که در او به عمل آوردیم اینه که او را سمیع و بصیر قرار دادیم. پس نبتلیه یعنی به معنی آزمایش نیست، یعنی نحوله و نقلبه و نبدله حتی رسید به مسئله سمع و بصر. این دیگه تقدیم و تأخیر نمیخواد، فا هم سر جاش محفوظ است، تقدیم و تأخیری در کار نیست. این نظر ابتکاری ایشون، اون هم نظر معروف بین اهل تفسیر مخصوصا فخر رازی. اما اون چه که فرمایش ایشون رو میتونه تأیید کنه این است که ابتلا در قرآن کریم به معنای امتحان به امور خارج از ساختار خلقت است. به مال امتحان بکند، به فرزند امتحان بکند، به مقام امتحان بکند، به جاه امتحان بکند، به حیثیت و آبرو امتحان بکند، اینا یه چیزهاییست که یا نعم است یا نقم، یا به درد می آزماید تا صبر مشخص بشود، یا به رحمت و عنایت می آزماید تا شکر روشن بشود. در ذیل این آیه و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، مرحوم امیرالاسلام طبرسی نقل بکند که وجود مبارکی از تعمیر سلام الله علیه بیمار شد، رفتن به عیادت اون حضرت و عرض کردن کیف حالو که فرمود علی شرن، عرض کردن شما هم تعبیر شر میفرمایید؟ فرمود بله، برای اینکه خدا در قرآن فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، و این بیماری شر است برای ما، نه اینکه ما خدای ناکرده در برابر حوادث الهی ناراضی باشیم. چون خدا فرمود ما هم عرض میکنیم که شر است و نبلوکم بالخیر و شر فتنه، وگرنه در نظام احسن چیزی شر نیست. ما لیس موزونا به نغم خاص، اون چه که مناسب با نغم است در اسرار خلقت نیست، در ساختار خلقت بی نظمی نیست، ولو به حساب بعض افراد مناسب حال اونها در نیاید. خب، یا المال و البنون زینت الحیات الدنیا، یا در بخشای از سوره مبارکه فجر آمده است که ما انسان را با رحمتهای خاص گاهی هم با نعمتها می آزماییم. سوره مبارکه فجر آیه 15 به بعد، فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، یعنی اکرمنه، و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، یعنی اهاننه، کلا. ما گاهی انسان را مبتلا به سلامت میکنیم، سالم است، تو خونه زندگی میکنه، تو محل کار هست، رفت آمد است، خیلی شاداب است، این مبتلا به سلامت است. گاهی بعضی را به بیماری مبتلا میکنیم که تو بیمارستان بستری میشود، این مبتلا به مرض است. در هر دو حال ما داریم انسان را آزمایش میکنیم. فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه، این مبتلا به کرامت می شود، مبتلا به ثروت می شود، مبتلا به قدرت می شود، مبتلا به جاه می شود، مبتلا به عظمت و آبرو می شود، این مبتلاست. خیال میکند ما او را گرامی داشتیم. گرامی داشتن در روز دیگه است. اینا همه امتحان دیگه، برای اینکه انسان در برابر او باید پاسخ خوب مثبت بدهد دیگه. و فیقول ربی اکرمنه، خدا مرا گرامی داشت نخیر، کلا اینجور نیست. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه، کلا این آیون مبتلا به سلامتن، اون آیون که تو بیمارستانن مبتلا به بیمارستان، ما هیچ کاری گرامی نداشتیم. گرامی داشتن، اجر و پاداش دادن بعد از حساب است و توزین اعمال است و صحنه قیامت. الان هر چه ما دادن امتحان است، پس هیچ کس نباید خیال کند که حالا خدا او را گرامی داشت. غرض این است که اون چه که به ما میدهند امتحان است، اون چه از ما میگیرند امتحان است، اما اون ساختار خلقت ما را که سمیع بودن، بصیر بودن، اینا را وسیله امتحان قرار بودن تو قرآن کریم نیست یا بسیار کم است. اینه که سیدن استاد فرمود امتحان با سمیع و بصیر کاری به اون ندارد. سمیع و بصیر بودن جزء تحولات خلقت است، مثل اینکه این بیان تقویت می شود. خب پس غرض این است که امتحان باید به یه امور خارج از ساختار خلقت باشد. اون چی که مربوط به داخل خلقت است، این جزء تشکیلات امتحان نیست. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج که نبتلیه ینحوله و نقلبه تا به مرحله سمع و بصر رسید. سمیع و بصیر قرار داریم را. البته سایر حواس هم هست، اما اون کاری که از سمع و بصر ساخته است از اونها ساخته نیست اولا، و سمیع هم مقدم بر بصیر است طبق نکته‌ای که در روز چهارشنبه گذشت. انا هدیناه السبیل، ما راه را به اون نشون دادیم، چه از راه فطرت به اون نشون دادیم، چه از راه رسالت به اون نشون دادیم، هم از راه درون و هم از راه بیرون. هم فالهمها فجورها و تقواها راه گشاست، و هم هدن للناس و امثال ذالک که انبیا را فرستادن، یا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس است. فرمود به این که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، حالا انا هدیناه السبیل، ما راه را بونشون دادیم، حالا یا راه را تلام، یا راه را درست طی میکند یا بیراه میرود. اما شاکرن و اما کفورم، اگر راه را شناخت و نه راه کسی را بست نه خودش بیراه رفت، این شاکر است. و اگر راه خود را بست یا راه دیگران را بست، کفران کرد، کیفر میبیند. این یه اصل کلیست که ذکر کرد تا جریان اهل بیت علیهم السلام را که عظمت و جلال و شکوه این سوره مبارکه انسان که در اواخر ذی‌الحجه بعد از مباهله نازل شده است بیان بشه. فرمود انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ما برای کسانی که خودشون بیراه رفتن یا راه کسی را بستن، راه الهی را، سلسله های آماده کردیم و قوله های آماده کردیم و شعله افروخته دوزخ را آماده کردیم. البته همه اینها با دست خود این افراد ساخته می شود دیگه، مستحضرید. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که خدا نکنه ما از جریان جهنم و اینا از نزدیک با خبر بشیم، اسرار اون عالم چقدر است ما نمیدونیم، ولی اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. ما این مقدار را از قرآن کریم به یاد داریم که دیگه از جنگل هیزم نمیارن برای افروختن آتش جهنم. هیزم جهنم خود افراد ظالمند. همون به عمل قاستون فکانو لجهنم حتبا، قاست اهل قصد است، قصد اونه که سهم دیگری رو میبره، مقصد اونه که سهم خودش حفظ میکنه سهم دیگری رو میده. واسطان و مارغان و ناکسان در برابر حضرت امیر همینه. و اما الغاسطو فکانو لجهنم حتبا، این صریح قرآن کریم است که هیزم جهنم خود اختلاسی و نجومی است. دیگه از جنگل هیزم بیارن، از زیر درخت هیزم بیارن نیست. حالا کجا هیزم بیارن؟ اگر دلیلی بیاید ثابت بشود علی الرأس و العین. ولی اونی که قرآن میگوید و انسان از او با خبر است، یعنی خود این شخص گر میگیرد، خود این شخص با دست و پای بسته میآید. اونی که راه دیگران را با گران فروشی و اقتصاد شکست خورده بست زد و داد مردم را در آوردن، این همون زور و زنجیره دیگه. همون ما کاری به کاری کسی نداریم، این خودش گر میگیره. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا، سلسله هم همینه، اغلال هم همینه، سعیر هم همینه. خب این جهنم درس دارد دیگه، ناله دارد دیگه. این که اونجور اینا ناله می کردن همین دیگه. خب از آتش بالاخره میشه فرار کرد. یه وقت است که حالا یا انفجاری هست یا چیز هست، لباس آتش میگیره، آدم میتونه لباس ترد کنه. و یه وقت هست که نه، لباس ترها نیست، خود بدن رو میسوزونه. بالاخره انسان که مر راحت میشه دیگه. حالا یه کسی رو منفجر کردن، ترور کردن، این مادامی که زنده است رنج میبره، اما وقتی که مر تموم میشه دیگه. اما چه سازم به خاری که بر دل نشینه؟ فرمود اونها که بیراه رفتن، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این بمیره تازه اول شعله ور شدن اون آتش است. این از جای دیگه نیومده که. آتشی که از بیرون میاد اگه به لباس برسه، لباس میگیره در نجات بده. به بدن بالاخره اگه تونست خودش به آب میرسونه، نشد بالاخره میسوزه و میمیره، تموم میشه. اما و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا، اون هم نار الله الموقده که از درون در میاد، اون چیزی تونه که فرار کنه. خلدگر به پا خاری آسون برارم، چه سازم به خاری که در دل نشیند. این جور ناله ائمه بلنده بر همین دیگه. ما از هیچ جای هیزم گازوئیلی نفتی نیاوردیم. حالا اگر آیه روایتی داشته باشه علی الرأس و العین، و ما اونی که هست اینه. خب فهم ما این کار کردیم، آماده کردیم سلسله اگر است با خودشو میارن، سیر افروخته است با خودشو میارن، زنجیر است با خودشو میارن. اینجا دیگه هیچ خبری از اونها نیست. بعد در قبال اینها مردانی هستن که ان الابرار، چون مستحضری تازه این مقام ابرار است نه مقام مقربین، چون مقربین سلطه بر کتابهای ابرار دارن. این کتاب الابرار تا برسد به این کتاب یشهده المقربون، مقربون شاهد کتاب اعمال ابرارن. این تازه مقام اوسط اهل بیت دارد بیان میکند. ان الابرار یشربون من کأس، کأس مستحضری، این مثل فارسی نیست که ما لیوان را چه پر باشه میگیم لیوان، چه خالی باشه لیوان میگیم، چه نیمه پر باشه میگیم لیوان. اون قدرتی که عربی مبین دارد که فارسی هم سال فارسی رو ندارن، که با اینکه زبان ماست، ما به او خیلی احترام میذاریم، خیلی غنی است، اما فارسی کجا، عربی مبین کجا. این لیوان اگر پر باشه اسم داره، نیمه پر باشه اسم داره، خالی باشه یه اسم داره. کأس همینطور، کأس یعنی ظرف پر، لیوان پر. این کأس یه وقت است پر از چشمه خاص است، یه وقت است نه، یه چند قطره ای از چشمه کافور به او میدن. من کأس کان مزاجها کافورا، نه اینکه مزه کافور میده، خیر، چند قطعه از چشمه کافور در اونجا زمیمه کردن، نظیر اون رحیق مخدوم که مزاجه من تسنیم، نه اینکه بوی تسنیم میده، مزه تسنیم میده، یه چند قطره از چشمه تسنیم در اون مخلوط کردن. این چند قطره از چشمه کافور، کافور چیه؟ اینن یشربو بها عباد الله، اون که خالص را عباد الله میچشن که برتر از ابرارن. چند قطره از چشمه کافور در کأس و پیاله این ابرار میریزن که اینن یشربو بها عباد الله، اونگاه این عباد الله کسانی هن که یفجرونها تفجیرا. ما در دنیا تابع چشمه ایم، هر جا چشمه است اونجا یا ویلا یا چادر یا خیمه یا خانه یا اتاق میسازیم کنار چشمه ایم. بالاخره انسان تابع اون چشمه است، ولی این کریمه میگوید چشمه تابع انسان است، تفجیر چشمه به دست خود این عباد الله است. هر جا اینها بخواهند چشمه می جوشانند. ذیل این مرحوم امیرالاسلام نقل کند که با دست مبارک این عباد الله یه خطی کشیدن همونجا چشمه می جوشد. شجرم همینطور است، ما در دنیا تابع باقیم، هر جا درخت است میریم کنارش، اما در بهشت درخت تابع بهشتی است، هر جا او بخواهد درخت رشد میکند. یه همچه حاله میدیم یفجرونها تفجیرا، یعنی این چشمه ها را اینا شکوفا میکنن، اینا سر در میاره چشمه وسیله اینها. خب اینا کیانن؟ حالا این قضیه شخصیه است، نه قضیه خارجیه. ما یه قضیه حقیقیه داریم، یه قضیه خارجیه کلی. این قضیتون فی واقعه، قضیه خارجیه نیست. قضیه خارجیه نظیر قتل من فی الاسکر و امثال ذلک، اما این قضیه شخصیه است، منتها به زبان کلی بیان شده. این نه قبل بود نه بعد اتفاق افتاد، مخصوص همین ذوات قدسی بود دیگه، مخصوص علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم، همین بود. قبل سابق داشت نه بعد سابق. عظمتی که قرآن بر اینا قائل شد، اون امور جزئی دیگه ما بگذاریم، گرچه کلی سنا. حالا نه بیمار شدن، نه از کردن که روزه بگیرن، حالا جو یا گندم رو وام گرفتن، اون دست مبارک دستاست کرده است، روزه گرفتن، روزه استحبابی، همه سر جاش مهم. حالا ما کار به هیچ کدوم از اینا نداریم. بالاخره دارد که اینا یوفون به نزد بعد چه کار کردن؟ سه تا کار کردن که اینا با تفصیلش باید بحث بشه، اما اجمالش اینجا ذکر میشه. یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حالا برفرض ضمیر حبه هم به طعام برگرده، خودش هم احتیاج داشتن، سه شب پشت سر هم هنگام افطار، حالا افطار بود اینا روزی گرفتن، همه این خصوصیات سر جاش محفوظ. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکین و یتیم هم باز قابل درک، چون کمک کردن به مسکین یه امر عاطفی است، درست، کمک کردن به یتیم هم درست، اما در مدینه ما اسیر نداشتیم. اینایی که در جنگ بدر و غیر بدر آمدن پیغمبر رو بکشن، علی رو بکشن، سلمان نتونستن، هم ما در جنگ بدر اسیر دادیم هم اونا اسیر دادن. خب یک ملحد مشرک بت‌پرستی که آمده پیغمبر و امیر سلام الله علیه رو بکشد، حالا اسیر اینا شد. اون افطاریه رو اینا جمع بکنن به این بده، این نمونه داره که حالا بالاخره درست ما فاتح شدیم، کشور به دست ماست، این ملحد مشرک است آمده به کشتن ما، حالا امروز که اسیر ماست نباید گرسنه باشه دیگه؟ این دین بوسیدنی نیست؟ این علی جان دادن برای اون نیست؟ دومی داره یعنی اینو دیگه سوال نکرد که بالاخره تو مسلمان نیستی، اینم افطاریه است، اونم با دستاس فاطمه، هرچه انسان در برابر اینا خضوع بکنه، حالا شما چه بخواهید چه نخواهید، یه عربه این 20 میلیونی برای همین هست دیگه. شما از ساسانی و سامانی و سلجوقی و کورش، بزرگ و کوچک، بیش از 2500 سال به زعمه همه ما اینا حکومت کردن، یه وجب خاک به نام اینا نیست دیگر. سالیان و متمادی کربلا رو شیار کردن، مزرعه کردن. زینب کبرا بود، قسم به خدا ما زنده. فوالله لا تمو وحینا ولا تمیتو ذکر، قسم این دیگر نمونه ندارد اینا دیگه. شما یه نمونه، اون افطاریه رو بدن به یک بت پرستی که آمد اینا رو بکشه. این انسان نمونه ندارد.